شريناك قد كفران إنا هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمبشرين. خلاصه حرف شنو این است که قیامتی و حشری و نشری در کار نیست جز همین مردن که یک امری واقع شدنی چیز دیگری مردن است و دیگر بعد از مردن حیات و زنده شدن و این چیزها در کار نیست. انکار صریحی بود از قیامت. این هی الا موتتنا الاولا و ما نحن بمنشرین. بعد از دو سه آیه، این آیه که الان قرائت کردیم آمده است. این آیه در واقع برهان بر وجود قیامت است. برهان بر قیامت، بر معاد از طریق توحید، که این مطلب مکرر در آیات قرآن به عبارات مختلف آمده است. قرآن اینجور می‌فرماید به این که ما عالم را به باطل نیافریده ایم، به حق آفریده ایم. ما در خلق آسمان‌ها و زمین نخواسته ایم که لاعب باشیم، بازی بکنیم. لعبی در کار نیست، عبثی در کار نیست. این چند تعبیر در قرآن آمده است. در خلقت باطل در کار نیست، حق است. این آسمان و زمین به حق آفریده شده، نه به باطل. ما که خلق کننده هستیم در خلق عالم لاعب نبوده ایم، یعنی بازی کننده نبوده ایم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، باز کلمه عبث آمده است. شما خیال انکم الینا لا ترجعون، خیال کردید که شما محشور نمیشوید، پس عبث آفریده شده اید. این چند کلمه همه در مورد قیامت آمده، یعنی قرآن اینجور میگوید که اگر قیامتی نباشد معنیش این است که هستی بر باطل است. اگر قیامتی نباشد معنیش این هستی بازیچه است. اگر قیامتی نباشد معنیش این هستی بیهودگی است. حالا در اینجا کلمه لاعب آمده است. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اینجا حالا باز ما یه مطلبی را توضیح کنیم. بازی به چی میگویند؟ بازی پس این کلمه لعب باید که روشن بشه تا بعد مطلب آیه قرآن روشن بشه. بچه ها یا بزرگ ها، خب معمولاً بازی بیشتر کار بچه از کار کودک. بچه میاد مشغول بازی میشه، یه کاری رو شروع میکنه. مثلا فرض کنه چما که بچه ها که میان گاهی مثلا میان اتاقت مثلا میسازن، چطور درست میکنن، عرض درست میکنن، این رو درست میکنه، بعد هم تموم میشه، بعد بازیش که تموم میشه خرابش میکنه میره، باز دقیقه دیگری مثلا باز همون میاد درست میکنه. شما اگر درست دقت کنید در کار این بچه چه هدفی، چه چیزی در این کارش نهفته است، شما در اون کار هیچ چی پیدا نمی کنید، یعنی هیچ هدفی و هیچ حکمتی شما در کار خود اون بچه پیدا نمی کنید، یعنی یک اثری واقعا در اون کار اون بچه مترتب باشد، هرگز اثری به اون مترتب نیست. فرض کنید شما که میان مثلا فوتبال بازی میکنن، ولی این فوتبال چندی بار از این طرف میره اون طرف، از این طرف میره اون طرف، از این دروازه وارد میشه، از اون دروازه وارد میشه، از این فوتبال از این دروازه وارد میشه، شما از نظر نفس کار بیاید در نظر بگیرید، شما به روح اون بچه کار نداشته باشید، به خود کار توجه بکنید. حالا این توپ از این دروازه برود یا از اون دروازه برود، چی چیزی هست که اثری به این کار بکنه؟ هیچی. البته هر لعبی شما اگر نگاه بکنید لعب نسبی است، یعنی از نظر اون کار این بازیچه است، ولی آیا این بچه چرا این کار رو میکنه؟ این بچه تو عالم خودش، تو عالم خیال خودش، این از نظر خیال این بچه فقط بازی نیست، یا از نظر خیال این بزرگ بازی نیست، یعنی از این راه این قوه خیال این به اون هدف و مقصد خیالی خودش میرسه. توجه کردیم؟ سلام علیکم. حالا باید یک مثال دیگه عرض میکنم. این فلاسفه یه بحثی دارن در باب لعب و لهو و این دو چیز را. شما یه نفر مثلا اغلب ماها یه عادتهایی داریم که اینها نوعی عبث هست، نوعی لعب هست. یکی عادتش اینه فرضون که انگشتاش این میشکنه، توجه کردید؟ یکی مثلا عادتش اینه با تسبیح همیشه بازی میکنه، یکی با انگشتاش بازی میکنه، یکی با محاسبش بازی میکنه. بله، اگر بپرسید شما از کسی که این بازی رو میکنه، انگشتاش اینجور میکنه یا با انگشتاش بازی میکنه یا تسبیحش دور دستش میچرخونه، اگر بگن آقا این کارو برای چی میکنی؟ میگه هیچی. جواب نداره، میگه هیچی. راست هم هست، خود این کار برای هیچی صورت میگیره، یعنی این کار توش هیچی نیست. اما یک نیروی در این هست که اون نیرو به یک خودش میخواد به یک جایی درسانه، یعنی قوه خیالی این از همین هیچی تفنن میکنه. توجه کردید؟ قوه خیالی این و واهمه این با همین هیچی تفنن میکنه، ولی خود کار هیچی، خود کار هیچی. حالا ما میگیم سراغ کار حکیمانه، کارهایی که ما انجام میدیم که اینها را حکیمانه تلقی میکنیم، بعد ببینید همین کارهای حکیمانه ما از یک نظر حکیمانه است، از یک نظر کارهای حکیمانه دنیا همش لعب است. انما دنیا لعب و لعب. چطور؟ کار حکیمانه چجوریست؟ کار حکیمانه فرض کنیم که میگیم مثلا در زمین مثل این زمین میگیم خانه ای میسازیم، خانه ای میسازیم، ترتیب ساختن خانه را برای حال درست میکنیم، در اتاق مهمانخانه درست میکنیم، آشپزخانه، حمام، همه ی حرفا. هر که از ما پرسه آقا این کار برای چی میکنید؟ دیگه نمیگیم هیچی. معلومه من میخوام زندگی بکنم، آدم که بخواد زندگی بکنه جا لازم داره. چرا اینجور میسازی که آدم مهمان براش میاد، مهمانخانه میخواد، حمام میخواد، دستشویی میخواد، چی میخواد چی؟ اینجا این کار شکل حکیمانه به خودش میگیره، یعنی عقل این آدم روی یک نقشه عقلانی و روی یک اثر و فایده‌ای که در این کار برای اون شخص مترتب است این صورت میگیره. اینجا دیگه خیال این کار نکرده، عقل این کار نکرده. این کار چون هدفی از این کار دارد و هدف درستی از این کار داره، این کار ما بشیدیم حکیمان. بازم این کار حکیمانه است، نسبت به کننده حکیمانه است. از نظر اون کسی که این کار رو می کند، از نظر انتصاب این کار به اون شخصی که این کار رو می کنه حکیمانه است، ولی از نظر مجموع آجرها و سنگها و گچها و آهنهایی که در اینجا به کار رفته، یعنی اگر ما به خودمون رو مجزا بکنیم، ما به اینها توجهی به اینها بکنیم، برای اینها چه کار حکیمانه صورت گرفته؟ برای این آجر، آیا این آجر که قبلا خاک بود و هنوز تو کوره نرفته بود و به صورت آجر در نیامده بود با امروز که به صورت آجر در آمده و جز این دیوار تشکیل میده، از نظر او چیه؟ یعنی او اگه به جای ما باشه، اگه او خودش به جای ما باشد و اگر او شاعر به ذات خودش باشه، از نظر او هیچ برای اونش فرق نمی کنه، باید کارش برای او لحظ، یعنی از نظر طبیعت و نظر ذات اون شیء اون اشیاء لعب است. از نظر کننده این کار کار حکیمان است، نه از نظر خود اون کار. به تعبیر دیگر ما با این کار خودمون او را به کمال شوق نداریم. رجوع کردید؟ ما با این کار خودمون این در و دیوار را به کمال خودشون شوق ندادیم، اینها را در خدمت منفعت خودمون قرار دادیم. اگر کار ما کار درستی باشه، یعنی ما اگر در نظام عالم حق داشته باشیم که چون حقی هم داریم، اگر در نظام عالم حق داشته باشیم که این اشیاء را در خدمت خودمون قرار بدیم، ما از نظر خودمون به سوی کمالی حرکت کردیم و کار حکیمانه کردیم. اما این اشیاء را به سوی کمال خودشون سوق ندادیم. اما اون کسی که عالم رو خلق می کند، حالا به خلق عالم هم کار نمی کند، یه مثال دیگه باز بکنیم، درست باز در جهت عکس این کار می شود. پدر و مادری با یک دیگر زندگی می کند، بعد عمل زناشویی می کند و بچه ای پیدا می شود. اینجا قضیه باز برعکسه. از نظر اینها این یک کار جز این که یک لذتی، لذت موقت و آنی نصیبش شده چیز دیگری، ولی اون کاری که اون نتیجه‌ای که به دست آمده که اینها هم مسخرند برای او و در واقع اون اینا دیگه نمی کنند، اینا مسخرند برای انجام دادن، یعنی این کار مقدمه پیدایش یک موجود است، زمینه فراهم شدن یک موجودی را، پیدایش یک موجودی را فراهم می کنه که وجودش از نقص شروع می شود و به سوی کمال منتهی می شود. یعنی از نظر اون بچه‌ای که به وجود میاد، اینها زمینه فراهم کردن که یک موجودی از نقص به کمال برسه. این خیلی فرق داره با ساختمانی که کسی میاد بسازه، یا یک نفر کشاورز که میاد دردری را در زمین می پاشد، او از نظر مقاصد او یک نوع مقصد خاصی هست، ولی بالاخره در مسیر خلقت قرار می گیره کاری، یعنی این با کار خودش یک دانه گندم را تبدیل می کنه به یک بوته گندم، یک شاخه را تبدیل می کنه به یک درخت. ولی خوب در اینجا طبیعی کشتی این مربوطه، سدی 99 است به این مربوط نیست، به دستگاه خلقت مربوطه. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اگر اشیاء را از اون جهت که به خدا نسبت دارند به خدا نسبت بدیم، از اون جهت هم هیچ فعلی از افعال خدا شبیه ساختن خانه برای انسان نیست، اگر شبیه باشه یک کمی شبیه باشه که همون تشبیه شبیه بودن تغییر شاد درست نیست، شبیه عمل کشاورزن. یعنی خداوند هر چرا که خلق می کند، خلق کردن خداوند عبارت است از رسوندن اشیاء به کمال لایق خودش. خلق کردن خداوند رسوندن اشیاء است به کمال خودشون. حالا آیا نهایت امر چی در خلقت؟ آیا نهایت امر نیستی؟ یعنی هستی برای نیستی، پایان هستی نیستی مطلق است، یا پایان هستی هستی، پایان هستی رسیدن به حق مطلق درفتن به سوی حق مطلق است. اگر کسی گمان بکند خدا یه عالم رو خلق کرده بعد معدوم میکنه، درست حالا ترون بچه میشه تو اتاقه که درست میکنه بعد معدوم میشه، هی درست میکنه این معدوم میشه. این باید ما برای خدا، چون در این شکل دیگه چیزی حدود ندارد، مگر اینکه فرض کنیم خدا یک موجودی است علیاذ بالله مثل یک بچه ای که یک قوه خیلی میخواد تفنن بکنه، مگر او را یک موجود متفنن که بگیم برای تفنن خودش یک کار بیهوده ای را انجام میدهد، موجود میکنه معدوم میکنه، موجود میکنه معدوم میکنه، یعنی اشیا غایت ندارن، تمام ندارن، متمم ندارن، به سوی کمال خودشون نمیرسن. اما به دلیل این که خداوند متعال حکیم و به دلیل این که خداوند متعال لاعب نیست و به دلیل این که خداوند متعال بیهوده کار نیست، باید بدانیم به جهه تمام این هستی ها یک هستی دائم لایزال لایزولی عالم بقا. عالم فنا اگر عالم بقایی نبود و فقط عالم عالم فنا بود هستی لعب، ولی این عالم فنا جدا از عالم بقا نیست، یک رویه از عالم بقا. همه چیز یک وجهه بقایی دارد، حتی همین زمین جماد ما. یوم تبدل الارض غیر الارض و برزول الله الواحد الغفار. هر چیزی یک وجهه زمانی دارد و یک وجهه دهری دارد. ما عندکم ینفد و ما عند الله با. نسبت به شما اشیاء فانی هستند نسبت به خداوند. توجه کردید؟ این است که میگوید اگر بقایی نباشد و اگر ابدیتی نباشد و اگر معادی نباشد و اگر بازگشت به خدا، دیگه بازگشت به خدا توش نیستی معنی نداره، بازگشت به هستی مطلق که نمیتونه توش نیستی وجود داشته باشه، اگر نبود و اگر هستی همین یک رویه نیستی رو میداشت یه چیز لغزی بوده. اما این چنین نیست. این است که به این موضوع استدلال میکنه در قیامت به دلیل این که ما که زمین و آسمان را باطل نیافریدیم. باطل یعنی بی غایت و بی هدف. ما که بازیگر نبودیم که بخوایم که مثل بچه ها بخوایم بازی بکنیم یه چیزی را خلق کنیم. ما که بیهوده کار نیستیم، پس به دلیل این که بیهودگی نیست، یعنی بخوایم از راه توحید استدلال بر معاد اینجا، یعنی اگر کسی خدا را بشناسد به عنوان یک موجود کامل الذات، به عنوان یک موجود منزه از لعب، به عنوان یک موجود ملزه از عبد و مناجره مفر، به عنوان یک موجودی که منزه است از این که فعلش باطل باشه، خودش حق است، فعلش هم حق است و حکیم هم هست، اون وقت میداند که قیامت نمیتواند نباشد، عالم بقا نباشد. این است که فرماید که و ما خلقنا السماوات والارض. این در جواب اونها بود که گفتن که انها اولائل یقولون این هی الا موتتنا الاولا و ما نحن بمنشرین. جز همین یک مرگی که ما به چشم خودمون میبینیم، دیگه مرگ دیگری و طبعا حیات بعد از مرگ و حیات بعد از مرگ دوم که همه تنسته این و احیات احیات نظمت این گفتن وجود نداره. تو چی حرفا رو میزنی که یه روزی خواهن آمد یه عده میگه خدای دوبار ما رو میروندی، دوبار ما رو زنده کردی، در دنیا میروندی، آوردی به برزخ، در برزخ میروندی. از کنم که شد قیامت، این دو مرحله موت و سه مرحله بعد دو مرحله حیات، که سه مرحله حیات یعنی چه؟ به اینها بگو و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بین هما لاعبین. این حرف شما این کار معاد نیست، این کار توحیده، ولی اونا به خدا خودشون معتقد بشون میتونه. به دلیل این که خدایی هست قیامت هم هست. در اون آیات آخر سوره آل عمران است که دیگه میخونیم ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این است که عالم برای یک مسلمان واقعی تنها آینه توحید نیست، آینه معاد هست. اونجا ربنا ما خلقت هذا باطلا و سبحان که فکرنا عذاب النار. پشت سرش فوراً مسئله قیامت و جهنم اینها بود. ربنا اینکه من تدخل النار فقط اخذیته و مال الظالمین من الامثال. که این مسئله این که اینها وقتی که به عالم نگاه میکنن پروردگارا تا عالم را باطل و بیهودن نیافریدی، یعنی از نظام عالم حقیقت میبینن و در حقیقت حاقه رو میبینن که این متن حق و حقیقت هست. اینه که دنیا اگر او را مجزا از آخرتش بکنیم یک لعبی، یک بازی، یک بازیچه چیزی دیگری نیست و برای اهل دنیا کارهای حکیمانه شون هم بازی. یعنی دیگه اینجوری انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تفاخر در الاموال و الاولاد. همین مطلب رو بیان میکنن لعب. این مولوی یک داستان خیلی خوبی دارد در آورده در همین همین آیه رو بخواد تفسیر بکنه، قبلش یک جریان رو ذکر میکنه. میگه کودکان هر چند در بازی خوشند، شب کسونشون یا کشانشون سوی خانه میکشند. بله شب شد و شد گرم بازی، طفل خورد دوز ناگاهش لباس و کفش بود. سرگرم اون چنون سرگرم به این کار بیهوده خودش هست که اون چرا که لازم میاد براش که کفش و لباسه از یادش میره اساسا. شب شد و بازی یوش بیمدد رو ندارد که توی خانه رو برد. اون وقت بعد میگوید که نیشنیدی انما دنیا لعب، نیشنیدی انما دنیا لعب، اشاره به همین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. اول کلمه لایب را آورد، نقطه مقابل لایب اینجا حق را ذکر میکنه. خیر آسمان ها و زمین این دوتا مجموع آسمان و زمین تا عالم علمی و سفری هست به سیغه حتمیه آورده شده. نفرمون ما خلقناهن بالعرض، ما خلقناهن یعنی آسمان ها و زمین، چون آسمان ها جمع است. ولی به اعتبار این که همه آسمان ها و زمین مجموع عالم علمی و فکری تشکیل می دهد، صورت تشکیل داریم. ما این دو را آسمان و زمین را نیافریدیم الا بالحق. این به بالحق را می گویند در اصطلاح ادبی به ملابست است. در تعبیر فارسی اینجور باید بگیم مگر توأم با حق، حق توأم با این هست، با این ها نه صرف هم میگوید برای حق، اصلا حق توأم با این هست. از ذات حق جز حق صادر نمیشود، از ذات حق باطل صادر نمیشود. ولیکن نه اکثر هم لا یعلمون، ولی اکثر این مردم این ها نمیفهمند. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. از عناوینی که قرآن به قیامت داده از کلمه یوم الفصل هست. فصل یعنی جدایی، البته نه جدایی من فراق، ما به فراق هم میگیم جدایی، جدایی به معنی ممتاز ساختن. عالم ما عالم امتزاج است، عالم اختلاط است، عالم ترکیب است. نور و ظلمت در اینجا با یک دیگر مخلوط هستند. سعادت و شقاوت، سعید و شقی در سرنوشت یک دیگر مؤثر است. سعید در سرنوشت شقی مؤثر است، شقی در سرنوشت سعید ممکنه مؤثر واقع بشه. ولی وقتی که اونجا رفتن که دیگه عالم عالم بدن نیست، عالم ازداد نیست، عالم ترکیب نیست، اینجا دیگه عالم امتیاز و جدایی. در اینجا ما میگیم که کیون شعر معروفه دیگه بعد میگوید که اگر بری سوی انگیش در نیا بیادی بسیار میگه شعر معروفه خلاصه در اینجا اگر انسان با عطر فروش بنشینه معطر میشه و به قول فردوسی اگر با آدم زغالی و زغال فروش هم بنشینه با سیاه میشه. البته این تمثیل دیگه، یعنی بودن با صالحان در انسان اثر میگذاره، بودن با صالحان هم در انسان اثر میگذاره. عالم عالم تأثیر و تأثیره، صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت صالح تو را صالح کند، می رود از سینه ها در سینه ها از ره تنهون صلاح بسید. به همین معنا ما میگیم این عالم عالم اسباب است، یعنی این عوامل اثر میگذارد. همین قدر که انسان از این دنیا رفت به اون دنیا فقط که از این مرفت، تمام این عوامل مؤثر یا در جهت خوبی اثر میذاره در جهت بدی همه از جدا میشود. اون وقت انسان تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نمیگیرد مگر عامل باطن خودش و باطن باطن. اونجا دیگه طبعا نیکان از بدان جدا میشوند. لمتاز الیوم با این که در اونجا روز جمع است، به یک معنا اولین و آخرین با هم جمع میشن، یعنی نریت پیدا میکنن، اختلاف اون، یعنی اون جدایی که مثلا مردم این زمان با مردم ده قرن پیش داشتن و مردم صد قرن پیش و صد قرن بعد، اون جدایی از میان میرود. یعنی اون ارتباط و اون تأثیر و تأثیر و تأثیر که مجموعاً یک واحد مرکب اجتماعی را به وجود می آوردن با مردم همزمان هم مقام خودشون بکلی از این می آوردن. بلحاظا هم روز جمع است و هم روز فرق است. از یک نظر جمع است و از نظر دیگر فرق امتیاز است. این هست که تعبیر می فرماده این یوم الفصل. تعبیر بسی نست. این یوم الفصل میقاتهم اجمعین. میقات. میقات وعدگاه، گاهی در مورد وعدگاه زمانی گفته می شود، اغلب در اصل در مورد وعدگاه زمانی گفته می شود و احیانا در وعدگاه مکانی که ما در میقات های حج اون را میقات می گیم، برای این که در واقع وعدگاه مسلمینه که بیان در اینجا و در اونجا محرم بشن برای حج، بلا بیشتر در مورد زمان. این تعبیر قرآن هم تعبیر عجیبی است. یوم الفصل وعدگاه عمومی همه مردم است. این گویی که نظیر اون که در باب توحید قرآن میگوید که وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یعنی در عمق فطرت همه مردم توحید هست و در عمق فطرتشون مردم بلا را چرا را گفتند به زبان تکلیف. در عمق فطرت مردم هم چنین میعادگاهی بود. یعنی ببینید یک وقت مردم میان جمع میشن در یک جایی که اصلا انتظارشون و این وقت مردم در یک جای میان جمع میشن که وعدگاهه. البته این وعدگاه همه مردم که ایمان نداشتن، ولی وعدگاه همه مردم هست، چون در عمق فطرت همه مردم این مطلب هست که آقا عبث نیست، باطل نیست، لعب نیست، یه جایی بالاخره این یه جایی خواهد رسید که این سرگشتگی ها همه به پایان برسه. این یوم الفصل میقات هم اجمعین، قیامت میقات عموم مردم است، وعدگاه عموم مردم است. باز در کلمه یوم الفصل عرض کردیم که اسباب منقطع و بریده می شود، اینجا هم باز همون مطلب رو ذکر میکنن، مخصوصا اسبابی رو ذکر میکنن که مردم طمع میبندن. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. اون روزی که هیچ دوستی برای هیچ دوستی سود نمیتواند کرد، هیچ دوستی نمیتواند دوست خودش رو ایلیاز بکند، کمک بهش برساند. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. کلمه مولا مکرر عرض کردیم که از کلماتی کلمه ولی و مولا موارد استعمال خیلی زیادی دارد و از اون جمله موارد استعمال مواردی است که تقریبا در دو جهت ضد، یعنی در ازم دو نفر که با یکدیگر مصاحب باشند، از ولی و هم نزدیک باشند، به هم مرتبط و متصل باشند، گاهی به اینها مولا میگن به اعتبار اینکه هم پیمان نزدیک، اون وقتی که زد و کسی که دیگری داره از این حمایت میکنه. لحاظا ما هم به امیرالمومنین میگیم، ما به امیرالمومنین میگیم که مولای خودمون، میگیم انا مولا. دیگه در زیارت ها هست دیگه، هم به ایشان میگیم مولا کل مومنین و مومنن، یا میگیم حضرت مولا، حضرت مولا چنین فرمود، حضرت مولا چنین فرمود. باید وقتا در دعاها میگیم که انا مولا، من مولای تو هستم. این دوتا معنای متضاد، اون مولاست برای ما، یعنی ما از اون میخواهیم که در پناه او باشیم، او حامی ما باشد، ما مولای او هستیم، یعنی همون جهت عکسش، یعنی در تحت تصرف او هست. اینجا میفرماد یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که هیچ مولایی، هیچ حامی از کسی که تحت حمایت خودش هست حمایت نمیتواند بکند. سلام علیکم. و نمیتواند سودی به اون برساند، ولا هم ینصرون، و نه هم کمک میشن. چون بخواد دیگه که نه کسی میتواند صد در صد نجات دهنده شخص دیگر باشد و نه کسی میتواند کمک برساند، یعنی خود اون یه چیزی داشته باشه ولی این یکی دیگه میاد یک مددی مثلا بهش میرسونه. مثل اینکه در پای مثلا جلسه امتحان یه وقت هست یک کسی هیچ چه نداره، یکی دیگه همه رو بهش میرسونه، یه وقت نه اینجور نیست، یک خود بلده، یک چرت کلمه هم که بلد نیست دیگه نمیاد بهش میرسونه. هیچ اینا وجود نداره الا مرحمه، یه الا مرحم الله استثنای از اون دلاهم یونسترون، مگر کسی که مورد رحمت الهی قرار بگیره. این رو گفتم که مخصرین که این خودش که از ادله شفاعت، از ادله شفاعت. یوم لا یغنی از او استثنا نشده، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یه کسی به دلیل این که مولا باشد از کسی که تحت حمایت اوست، بدون این که در این شخص هیچ گونه لیاقتی باشد، همه کاراش اون بکنه. این بود چون در شفاعت هم الا من ارتوا ما داریم، یعنی شرط داره. اما نصرت یعنی کمک کردن، عنایت کردن، که این همون معنای مغفرت پروردگار و رحمت پروردگار است از مجرای شفیع شده این وجود دارد، یعنی همون نصرت الهی است. ما اون نیست، اون نیست، اون بازی که ما بگیم حضرت مولا اسمش رو حضرت مولا بس ما بشیم بچه درویش رو دیگه بیم کار همه رو مولا کرده، اون وجود ندارد. اما کمک چه؟ کمک هست. کمک گفتیم زمینش اینه که همیشه در جای سمت همون کسی که میخواد بهش کمک برسونن، یعنی یک لیاقتی داره به آلتی میشه و شفاعت معنیش اینه. در حدیثی هست شخصی به نام زید شحاب گفت در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم، همین آیه خونده شد یوم لا یغلی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله. من رحم الله ما هست و جو کردیم، یعنی به اعتبار شفاعت کردن نه به اعتبار شفاعت شدن، به اعتبار شفاعت کردن، تعلق این که ما انه هو العزیز الرحیم، خدا عزیز است و غالب است و رحیم و مهربان است. از اون جهت که عزیز و غالب است کسی نمیتواند از اون فرار، ولی از اون جهت که رحیم است به افرادی که یک نیابتی داشته باشند، نصرت الهی، رحمت الهی، شفاعت اولیای الهی شامل حال او میشه. عرض میکنم که امروز با اجازه آقایان کلاسه همه هم سوره باید بخونیم. مرحوم آقای الهی قمشه‌ای که به گردن همه تقریبا ایشان حق داره، از راهی ترجمه ای که کرده از قرآن به تفسیر مختصری که کرده و مرد خوبی بود، یعنی مرد پاکی بود، خیلی خیلی خوبی ها داشت. بله بله، خدا بیامرزه انشاءالله. و ایشان از کنم که فوت کرده و مجلس خطشون در مسجد ارگ است و ما خودمان چون امضا کردیم این آخرهای جلسه باشیم بریم لطفی نداره. و این جلسه فعالین پزشکان دارم من مختصرتر کردم که اینجا دوستر برسم به اینجا هم عمدن سرسر میکنم به جوزی آقایی و فقط یک هم بسیاری آقایی بکنم برای این مرد برای همه کسان دیگری که از اصحاب جلسه ما هست و بعدی بنام برسیم.